عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی صدای ما رو میشنوند. همطور که همکارم خانم عرفانی فرمودن، گفتگویی داریم با آقای حسن اعتمادی، فعال سیاسی و رئیس شورای سکولار دموکرات از کشور سوئد. در آستانه 40 سالگی نظام هستیم و می‌خوایم از آقای اعتمادی به عنوان یک فعال سیاسی بپرسیم که دستاورد اپوزیسیون در این 40 سال چه بوده و آیا چه چیزی باعث شده که این حکومت تو این 40 سال تونسته دوام بیاره و هنوز در واقع داره اون روندی که از اول انقلاب، یعنی انقلاب که نمیشه گفت، شروعش 57 به پیش گرفته و داره ادامه میده. آقای اعتمادی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
سلام جناب امیری عزیز و سلام خدمت بینندگان برنامه شما. من یه تصحیح کوچک بکنم که من به اصطلاح در آخرین کنگره حزب سکولار دموکرات ایران به عنوان رایزن این حزب هستم و مسئولیت قبلیم رو پشت سر گذاشتم. بله بفرمایید، من پرسشتون رو متوجه شدم. عرض کنم که دستاورد اپوزیسیون در 40 سال گذشته، خب بر اساس شرایط و وضعیتی که به اپوزیسیون تحمیل شد، یعنی بعد از استقرار حکومت اسلامی ایران و به نوعی به قدرت رسیدن روحانیت در کشور ما، خب به مرور ما شاهد سرکوب و کشتار منتقدین و مخالفین حکومت بودیم و از همون آغاز، یعنی پیش از این که حتی حکومت اسلامی اعلام موجودیت بکنه، رهبر این انقلاب یعنی آیت الله خمینی با همکاری و همدستی همدستان خودش شروع به کشتن کسانی کرد که در حکومت گذشته در ایران به عنوان کارگزاران اون رژیم منصوب می شدن. و پس از اون همطور که عرض کردم، به مرور با قدرت یافتن بیشتر کار به جایی رسید که جمهوری اسلامی ایران حتی متحدین خودش و همکاران خودش رو هم تصفیه کرد و از بین برد. افرادی مانند قطبزاده که به عنوان یکی از سه ستون اصلی در زمانی که خمینی در پاریس بود، یعنی آقای یزدی و آقای بنی صدر و آقای قطبزاده، او رو هم حتی اعدام کردند. و ستون بعدی که آقای یزدی بود تا روزهای آخر عمرش به طور مشخص و به مرور کنار گذاشته شد و به شکلی در حصر خانگی ایشون هم به سر می برد. خب آقای بنی صدر هم که حکم ریاست جمهوری خودش رو از خمینی گرفته بود، او هم فرار کرد. در نتیجه در یک چنین شرایطی و بعد از اون کشتار بیشماری از فعالان سیاسی و مخالفین رژیم که بیشتر به نسل جوان کشور ما بودن و عمدتاً پایگاه اجتماعی اونها دانش آموز بودن و یا دانشجو، اونها هم به شکل وحشیانه از طرف حکومت اسلامی ایران به قتل رسیدن و تعدادی از کسانی که باقی مانده بودن تونستن از این کشور خارج بشن و در نقاط مختلف جهان ساکن بشن و تلاش بکنن که این بار از خارج از کشور فعالیت‌های خودشون رو ادامه بدن. و با توجه به جنگی که حکومت اسلامی ایران در کشور ما به راه انداخت به مدت 8 سال، خب گروه بیشماری از هموطنان ما از مناطق جنگ زده، اونها هم راهی کشورهای خارج شدن، تا جایی که همونطور که میدونیم امروز نزدیک به 7 میلیون نفر از جمعیت کشور ما در خارج از کشور زندگی میکنه که بخشی از اینها فعالان سیاسی هستن، گروه های مختلف اپوزیسیون هستن و در طی این سالها از هر طریق ممکن تلاش کردن که چه در سطح بین المللی و چه در ارتباط با هممیهنانمون در خارج از کشور، همچنین از طریق وسایل ارتباطی با ایرانیان داخل، به مسئله روشنگری و افشاگری رژیم بپردازن و عملا به عنوان یک نیروی مؤثر تونستن چهره کریه حکومت اسلامی در ایران رو به جهانیان بیشتر بشناسونن و در این حال تلاش کردن که در بین ایرانیان نوعی ارتباط برقرار بکنن و این ارتباطات هم در مقاطع حساس به ثمر رسید، نتیجه داشت. به طور مثال وقتی در سال 88 مردم کشور ما به خیابان‌ها اومدن و علیه نتایج انتخابات به ظاهر اعتراض کردن، ولی همون زمان کاملا مشهود بود که مردم ایران با شعار به اصطلاح جمهوری ایرانی خواهان این رژیم نیستن، خواهان این حکومت نیستن، و عملا در اون زمان ایرانیان در خارج از کشور با کمک و هدایت اپوزیسیون خارج از کشور تظاهرات های بسیار بزرگی رو برگزار کردند که خود این هم نمایشی از همبستگی و اتحاد ایرانیان در خارج بود و طبیعتاً هموطنان ما هم در داخل بر اساس امکانات و ابتکارات خودشون تونستن در این سالها فعالیت هایی رو به پیش ببرن. بنابراین اپوزیسیون ایران در تمام این 40 سال سعی کرد که در صحنه اعتراض علیه حکومت اسلامی ایران باقی بمونه و علیه استبداد، فساد، کشتار و جنایاتی که رژیم ایران مرتکب میشد اونها رو هم به جهانیان نشون بده و هم اینکه در بین افکار عمومی ایران به هر حال اونها رو بیان بکنه. اما خب واقعیت اینه که اکنون شرایط تازه‌ای پیش اومده و طبیعتاً دوره روشنگری و افشای ماهیت رژیم دیگه به نظر من تمام شده و اپوزیسیون وارد یک مرحله جدیدی از فعالیت خودش باید بشه که قطعاً این رو هم باید مطلع باشه و به نظر میرسه که ما الان وارد یک مرحله تازه شدیم، منظورم از سوی اپوزیسیونه که بتونه
آقای اعتمادی عذر میخوام بس طرف شما یه سوالی که پیش میاد، شما به نکته خیلی خوب اشاره کردن در رابطه با اتحاد اپوزیسیون. خب در واقع در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم، ما میشه گفت در برخی از در واقع مقاطع ما دیدیم که گسستگی هم در بین اپوزیسیون بوده و اگر به نظر من شخصا اینو اعتقاد بشتم یا خیلی هم بهش اعتقاد دارم، یک بخشیش به خاطر همین گسستگی که بین اپوزیسیون وجود داره دوام آورده این نظام. دیدگاه شما در این زمینه چیه؟ آیا اپوزیسیونی که بشه به معلم به در واقع به مردم به عنوان آلترناتیو معرفی کرد، چه اپوزیسیون شما میتونید معرفی کنید؟
ببینید آقای امیری، این مسئله گسستگی بین اپوزیسیون و بخشش طبیعیه، یعنی اینکه جامعه ایران هم مانند در جامعه دیگری از اقشار و طبقات مختلف تشکیل شده و طبیعتا هر طبقه و گروه اجتماعی داره منافع خودش هست و از میان این طبقات و اقشار طبیعی است که عناصری به عنوان عناصر نسبتا آگاهتر و هوشیارتر تشکیلات درست کنن و در جهت به اصطلاح طرح مطالبات اون طبقه یا اون قشر یا اون گروه اجتماعی سازماندهی کنن خودشونو و فعالیت بکنن. منتها نکته که در اینجا مهمه به نظر من اینه که امروز با توجه به شرایطی که در ایران وجود داره، همطور که شما اشاره کردید، اپوزیسیون علارغم همه اختلافات نظری که با هم دیگر دارن باید طرح و برنامه ای رو یا راهی رو پیدا بکنن به یک معنا که با هم همسوخ باشن و بتونن از وضعیت کنونی به نفع مردم استفاده بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که این تفکر و این فکر امروز در بین بخش‌های مختلف گروه‌های گوناگون اپوزیسیون شکل گرفته و به عنوان یک امر جدی به نظر میاد و به همین خاطر هم است که در طی یک سال گذشته با توجه به حضور مداوم و گسترده بخشی از همیانان ما در صحنه اعتراضات و اعتصاباتی که انجام میگیره، اپوزیسیون هم به موازات اون در صدد ایجاد به اصطلاح زمینه‌های همسویی و همصدایی با همدیگر هستند و برای شما هم حتما اطلاع دارید در این مدت در همین حدود 7-8 ده ماه اخیر اقدامات گوناگونی از سوی گرایشات مختلف اپوزیسیون برای این همسویی به وجود اومده، ولی خب امر ساده ای نیست، ولی به نظر میرسه که گام های موثری رو هر کدوم از بخش های اپوزیسیون دارن بر میدارن که بتونن به این همسویی و همصدایی نزدیک بشن.
نقش در واقع جمهوری اسلامی در این 40 سال رو شما چگونه میبینید در اینکه بتونه تفرقه در بین اپوزیسیون بندازه؟ خب خیلی معتقد هستن که بعد از در واقع همون دهه 80 دهه 70 که آقای خاتمی بر روی کار اومد، تعداد زیادی از در واقع کسانی که به عنوان مهاجر یا پناهنده سیاسی خارج از کشور فرستاده شدن، بالغ بر 25 هزار نفر این چیزی که من آمار دارم، در همین اروپا اومدن به عنوان به اصطلاح اپوزیسیون یا فعالین سیاسی هستن که در واقع دارن نقش یه نقشی رو دارن بازی میکنن برای حکومت، بازی میکنن که چهره اپوزیسیون رو خراب کنن. آیا تونستن موفق باشن در این زمینه به نظر شما؟
خب به نظر من که خب خراب کردن چهره اپوزیسیون به خصوص از جانب گروه هایی که به نوعی بخوان از رژیم هم حمایت بکنن یا با رژیم مماشات بکنن که عملی نیست. من فکر میکنم که امروز، نه حتی امروز، در گذشته اون بخش از کسانی که به هر حال خودشون اپوزیسیون میدونستن اما همواره در جهت توجیه اعمال حکومت اسلامی ایران و دولت های مختلف به خصوص در دوره‌ای که بحث اصلاح طلبی در درون حکومت مطرح شد، اونها این تلاش ها رو کردن و طبیعتاً با حمایت بخشی از رژیم و حمایت محافل سیاسی بین المللی چه در اروپا به خصوص و چه در امریکا در دوره‌های معینی، اونها تونستن به خودشون رو نشون بدن، مطرح کنن و عملا در برابر اپوزیسیون واقعی، یعنی اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران، نه اپوزیسیون مثلا این جنا یا اون جنا رژیم، اونها رو به اصطلاح بتونن تحت فشار قرار بدن. ولی عملا موفق نشدن. یعنی امروز دیگه کسی که کوچکترین آگاهی رو نسبت به وضعیت حکومت اسلامی ایران داشته باشه نمیتونه به صراحت از این رژیم حمایت بکنه. بنابراین من فکر میکنم بعد از این همه سالها اون بخش از اپوزیسیونی که همواره نظر واقع بینانه ای نسبت به رژیم ایران داشت و این رژیم رو رژیم واقعی به عنوان نماینده مردم نمیشناخت بلکه یک رژیم فاسد جنایتکار میشناخت که همواره با سوء استفاده از اموال مردم ایران و سیاست‌های غلطی که در منطقه خاورمیانه ایجاد کرد، سیاست‌های غلطی که در رابطه با کشورهای غربی و به خصوص امریکا اتخاذ کرد، خب باعث به نوعی ورشکستگی و انزوای ایران شد. همین قد شما ببینید الان بعد از 40 سال که حکومت مذهبی و ایدئولوژیک در ایران بر سر کاره، ما از سوی جهانیان تحریم شدیم. یعنی نه تنها امریکا بلکه اتحادیه اروپا هم به نوعی ما رو تحریم کرد. همین هفته گذشته بود که وزیر امور خارجه دانمارک و هلند حکومت اسلامی رو به عنوان یک حکومتی که اقدامات او در جهت ترور مخالفین خودش در خارج از کشور هست، اونها رو به اصطلاح مورد تحریم قرار داد. بنابراین علاوه بر اون مسائلی که به دنبال اون پیش اومد، سیاست هایی که از طرف دولت فرانسه، کشور امریکا و سایر کشورهای دیگه در اروپا در رابطه با تحریم رژیم و حتی بلوکه کردن حساب های بانکی عوامل وزارت اطلاعات و حکومتی، همه اینها نشون دهنده منزوی شدن هرچه بیشتر رژیم ایرانه. از طرف دیگه همین تحریم ها خب باعث این شده که وضعیت اقتصادی در داخل کشور هم به صورت اسفناکی در بیاد. امروزه میلیون ها ایرانی در کشور ما بیکار هستند، میلیون ها جوان تحصیل کرده دانشگاهی بیکارن و اینها در خانه نشستن. تمام منابع آبی ایران به نوعی از بین رفته. بخش وسیع از کشور ما قابل استفاده برای هیچ کاری نیست، نه برای کشاورزی و نه برای بهره برداری های دیگه. در نتیجه یک چنین حکومتی که یک چنین بلایی رو به سر کشور ما آورده، دیگه کمتر کسی است که جرأت حمایت و یا تأیید یا ایجاد امیدواری برای بهبود وضعیت این کشور بکنه. کار به جای رسیده که حتی نمایندگان مجلس هم به بهبود وضعیت کنونی رو یک امر محال میدونن. به همین خاطر من فکر میکنم اونهایی که در طی سالهای گذشته در خارج از کشور سعی کردن که از رژیم چهره معقولی نشون بدن و سعی کردن که به کمک رژیم ایران برن و از این رژیم چهره به اصطلاح قابل انعطاف یا قابل اصلاحی نشون بدن، اونها شکست خوردن. و هر اندازه که اینا در طی این سالها با توجیهات بیپای و اساس تلاش در به اصطلاح نشان دادن چهره دیگر از رژیم بودن، به همون اندازه هم امروز ما میبینیم که اونها شکست خوردن و اونها در نزد مردم بی اعتبارتر شدن. بنابراین من فکر میکنم اپوزیسیونی که همواره واقع‌بین بود، همواره در برابر این رژیم ایستاد، امروز از اعتبار بیشتری برخورداره و قطعاً با پیشرفت امر مبارزه در داخل کشور اون بخش از اپوزیسیون ارتباط نزدیکتری رو میتونه با هم میهنان ما پیدا بکنه و در نتیجه بتونه رسالت و نقش خودش رو هم ایفا بکنه.
بله، یک سوالی هم همکار من دارن که الان از شما میپرسن، اگر اجازه بدید این سوالو از خانم عرفانی همکار من از شما بپرسن. بفرمایید.
تمندم.
درود بر شما جناب اعتمادی.
درود بر شما خانم عرفانی.
من در یک نشست سالیانتون شرکت کردم، نشست سکولار دموکرات ها، و به این نتیجه رسیدم که نمیتونم یه مقدار روش حساب کنم نظری که بخواد آلترناتیو بشه، چون شما اشاره کردین که باید خیلی کارها بشه، یعنی اپوزیسیون همیشه گفته باید رژیم سرنگون بشه، باید این بشه، باید اون بشه، و نگفته ما میکنیم، و شما اشاره کردین که به تحریم ها که موجب بیکاری شده و یا منابع آبی میبینیم به چه صورتی در اومده، و من فکر میکنم که اینها همون نتیجه میس منیجمنت و کرپسیون در ایران هستش و نه فقط مال تحریم ها. البته تحریم ها هم کمک میکنه، به هر حال در درجه اول این مدیریت فاسد و نالایقی هستش که در ایران هستش و باعث میشه که این شرایط پیش بیاد، چون منابع آبی چه ربطی اینا به تحریم داره مثلا، یا خیلی مسائل دیگه که در ایران ما میدونیم اتفاق افتاده. شما الان به عنوان اینکه آیا میخواین آلترناتیو باشین یا میخواین چیکار بکنین، چون تمام این صحبت های کردین ما میدونیم که در عرض این 40 سال رژیم چه بلایی بر سر این کشور آورده به لحاظ آب و خاک و فرهنگش و نیروی انسانی، همه اینا رو ما میدونیم. خب الان به هر حال بالاخره اپوزیسیون میخواد چیکار بکنه؟ آیا شما هستین جزء این اپوزیسیونی که میخواین کاری انجام بدین یا نه؟ لطفاً بر ما بفرمایید به خیلی مفید و مختصر چی شد بالاخره این اپوزیسیون چیکار میخواد بکنه، تا کی میخواد اپوزیسیون باشه؟ بفرمایید، میبخشید.
بله، خواهش میکنم. ببینید، من که عرض کردم، گفتم که اولا این وضعیت اقتصادی ورشکسته ما عامل اصلیش به تحریم نیست، گفتم که فساد و سیاست‌های غلط رژیم بود که این مسئله به ما تحمیل کرد. در مورد مسئله این که ما سکولار دموکرات‌ها آیا آلترناتیو میدونیم خودمون رو، نه به هیچ وجه ما آلترناتیو نیستیم. یه بحث برداشت اشتباهی که از مسئله آلترناتیو میشه اینه که ما سکولار دموکرات‌ها میگیم بعد از حکومت اسلامی ایران یک حکومت مذهبی ایدئولوژیک و استبدادی، حکومت بعدی باید یک حکومت سکولار و دموکرات باشه، یعنی هیچ مذهب و ایدئولوژی در سیاست و در ساختار و حکومت دخالت نکنه و آزادی‌های سیاسی در جامعه حاکم باشه، احزاب مختلف در جامعه بتونن فعالیت بکنن تا بتونیم با ضمانت هرچه بیشتر ما به یک حکومت سالم و دموکراتیک دست پیدا بکنیم. بنابراین بحث آلترناتیو میتونه در جاهای مختلف معانی و مفاهیم گوناگونی داشته باشه، اما در این حال کوشش ما این بوده، یعنی بعد از اینکه ما کوشش کردیم سالها در بخصوص در طی 10 سال گذشته که گفتمان سکولار دموکراسی رو به عنوان آلترناتیو یک حکومت استبدادی یا هر حکومت استبدادی دیگه، فرق نمیکنه، این ضمانتی وجود نداره که این حکومت بره یه حکومت غیر استبدادی دیگر بر سر کار نیاد. کسانی که امروز معتقدن هر کدومشون به تنهایی آلترناتیو این حکومت هستن، اینها همه پایه های فکریشون به اصطلاح هدفش ایجاد یک استبداد دیگه است به نام دیگری. بنابراین ما این گفتمان رو سعی کردیم در درون جامعه ایرانی جا بیاندازیم و خوشبختانه امروز دیگه تنها کسانی که به واقع تفکرات استبدادی دارن ممکنه با آلترناتیو سکولار دموکراتیک مخالف باشن. اما اینکه ما چه میکنیم، خب ما به اندازه توانمون اولا تونستیم این گفتمان رو جا بیاندازیم در درون اپوزیسیون. دو اینه که امروز ما تبلیغ میکنیم که همه بخشهای اپوزیسیون باید با هم وارد یک ائتلاف بشن، وارد یک همکاری بشن، چون اون زمانی که اون وقت آلترناتیو یعنی تشکیل یک نیروی قوی قدرتمند همصداست که میتونه از این رژیم عبور بکنه و حمایت مردم رو هم با خودش داشته باشه و بعد برسه به اونجایی که با تشکیل یک دولت موقت و پس از اون تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی دموکراتیک شرایط رو برای پیشرفت و آرامش به کشور برگردونه. بنابراین وظیفه ما امروز دامن زدن به بحث ائتلاف و اتحاده. بنابراین ما کار خودمون رو در این حد میدونیم و نسبت به خودمونم کوچکترین توهمی نداریم. مثل بعضی از جریانات دیگه فکر نمی کنیم که به تنهایی میتونیم حکومت اسلامی رو سرنگون کنیم و بعدم قدرت سیاسی رو به دست بگیریم. در نتیجه من فکر میکنم که پرسش شما پرسشی است که باید در برابر اون دسته از گروهایی که خودشون رو آلترناتیو به تنهایی میدونن و حاضر به همکاری با بقیه جریانات نیستن به نظرم طرح بشه و اونا پاسخ بدن، وگرنه پاسخ ما در این رابطه همونطور که عرض کردم روشنه. ما دنبال همسویی و همصدایی با بخشای دیگر اپوزیسیون هستیم.
بله، اصلا سوالی که برای خودم هم پیش اومد، بله قبل از این سوال خانم عرفانی می‌خواستم ازتون بپرسم، به نکته‌ای که اشاره شد، شما یعنی معتقد هستین خب به هر حال در واقع میشه گفت جریان فکری سکولار دموکرات دنبال یه رهبر یا فردگرایی نیستش، درسته؟ آیا اعتمادی به هر حال برای سازماندهی مثلا مردم میگید که در داخل ایران دارن فعالیت میکنن، چه مثلا گروه های کارگری یا خود مردم فعالیت مدنی میخوان بکنن، حتی برای اعتصابات، آیا به نظر شما نیاز به رهبری در واقع وجود نداره که اصلا در حداقل در این بره از زمان بتونه مردم رو راهنمایی کنه؟
کاملا درسته. ببینید اصولا هیچ انقلابی، هیچ تحول بنیادی سیاسی در هیچ جامعه‌ای بدون سازماندهی، بدون رهبری اصلا اتفاق نمیفته. اگر یک جنبشی صاحب رهبری و مدیریت سیاسی نباشه به بیراهه خواهد رفت و هیچ نتیجه هم به بار نخواهد اومد، و اگرم حتی نتیجه به بار بیاد اون اهدافی رو که مردم و مطالباتی که دارن رو متحقق نمی کنه. در نتیجه نبودن نیروی آلترناتیو، یعنی اون شورای مدیریت، اون نیرویی که بخواد این جنبش ها رو سازماندهی و مدیریت بکنه به کمک خود مردم، به کمک خود مبارزین داخل کشور، یکی از نکات بسیار با اهمیت و اساسی است، به خصوص در رابطه با کشور ما. عدم وجود یک چنین قدرتی و یک چنین سازماندهی دهی به اصطلاح برای ارتباط با مردم میتونه خطرات عجیبی رو در به دنبال خودش داشته باشه. اما همونطور که عرض کردم متاسفانه خب بخشهایی از اپوزیسیون برای هر نوع همسویی و همصدایی شرایطی رو به اصطلاح پیش میکشن، یعنی همکاری خودشون رو مشروط به پذیرش مواضع و اهداف خودشون میدونن. کسایی که امروز به طور نمونه خدمتتون عرض کنم شرط همسویی کردن رو مثلا پذیرش نظام پادشاهی بدونه یا نظام جمهوری بدونه یا مثلا فدرالیسم قومی بدونه، اینا باید بدونن که طرح این به اصطلاح شرط ها مانع همصدایی میشه و مانع این اتحاد میشه. در نتیجه موضوع مهم اینه، همطور که خود شما اشاره کردید، ما بر سر یه سری اصول قابل فهم، قابل درک و قابل اجرا که در این حال بتونه منافع همه مردم ایران، همه ملت ایران رو در نظر بگیره، باید این همصدایی رو به وجود بیاریم. وقتی ما میگیم که اصل پذیرش عبور از رژیم، یعنی اینه که این اپوزیسیون باید بپذیره که این رژیم قابل اصلاح نیست و باید بره. اصل دوم اینه که ما باید بدونیم همه به نام ملت ایران دارای یک کشور هستیم، دارای یک هویت ملی هستیم و متحدن برای این کشور میخواییم مبارزه بکنیم در مرحله نخست. حالا اگه بعدها در رابطه با نحوه اداره و مدیریتی کشور اگر نظری داریم، اون دیگه زمانیست که ما مجلس مؤسسان درست میکنیم و حقوقدانها و نمایندگان مردم در اونجا نوع نظام و فرم نظام رو تعمیم میکنند. بنابراین به نظر من باید این نکات رو ما در نظر بگیریم و بدونیم راه اصولی اتحاد و ائتلاف و همصدایی چیست، نه شرطهایی رو به اصطلاح قائل باشیم که به هیچ عنوان سایر گروه های دیگه هم حاضر نباشن که اونو بپذیرن.
خب تشکر میکنم از شما آقای اعتمادی که در این برنامه حضور پیدا کردیم و امیدوارم که در یک برنامه مفصلتر باز هم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. منم از شما ممنونم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.